موج ارغوانی امروز میخواد از با هم بودن بگه. با هم بودن، واژه‌ای عمیق که ما ایرانی ها معنیش رو خوب درک میکنیم. در طول تاریخ ما ایرانی ها، ما مردمان این سرزمین همیشه و هر لحظه در کنار هم دیگه بودیم. نتیجهش رو هم دیدیم. نتیجه با هم بودنمون تولید و سربلندیه که ایران الان در جهان داره. وقتی نام ایران به میون میاد، کل جهان میدونن که ایران و ایرانی حرفی بزنه پای حرفش میمونه تا وقتی که اون رو عملی بکنه. و ما با پیشرفتی که توی کشور داشتیم، با اتحادمون تونستیم این رو ثابت کنیم. با ما بمونید تا با هم داستانی از اتحاد، همدلی و کنار هم بودن بشنویم.
بمان با من، بمان با تو میمانم، بمان ببین عشق مرا، با من از باران بخواد، رخ مپوش و تا نسوزد آتشی پروانه را، رو مگردان تا بخوانم با تو این افسانه را. بمان با من، بمان با تو میمانم، بمان ببین عشق من را، با من از باران بخوام، رخ مپوشم تا نیفتد شال برف آسمان، رو مگردان تا نیایم به فغان. هر جای جهانم از من با خبری، مانده از من به هوایت بال و پری، هر کجایم از هوایم میگذری، رخ مپوشان تا نیافتن شال برفت آسمان، رو مگردم تا نیایم به فقام. هر جای جهانم از من با خبری، مند از من به هوایت بال و پری، تو که گاهی به نگاهی میسازی دنیای مرا، به فروغ مهر و ماهی روشن کن شبهای مرا، منده از من عشق و آهی، برگردان رویای مرا. بمان با من، بمان با تو میمانم، بمان ببین عشق مرا، با من از باران بخوان، بمان با من، بمان
دره بزرگی که روزگاری به باغ سرسبز معروف بود. رودخونه زرینی که از دل کوههای استوار میبارید. درختان چنار کهنسال و مزارع برنج که از طریق همون رودخونه سیراب میشدن. اینا همه بودن. اما زمان دستانی بیرحم داشت. بعد از یک زلزله عظیم و تغییر مسیر رودخونه، دره به دو بخش جدایی ناپذیر تقسیم شد، اما خصمانه. در سمت چپ قلعه سنگ تراشان قرار داشت، مردمانی با نام آهنگران، مردانی با پیشانی‌های برافراشته، چهره‌های خط خورده از خاک و دستانی که با چکش سنگ‌های سخت رو می‌شکافتند. اونا غرورشون رو در قدرت عضلانیشون میدیدن و معتقد بودن که سنگ استوارترین رکن زندگیه. بزرگشون کیومرث بود. پیرمردی بود که چهرش مثل صخره محکم بود اما قلبی داشت مهربان. در سمت راست سرزمین بزرکاران بود، مردمانی با نام کاشفان. زنان و مردانی با لباس‌های رنگارنگ، دستانی لطیف اما پرقدرت که با بیلچه و آب‌بری در زمین جستجو می‌کردند. اونا امیدشون در رشد و رویش بود و معتقد بودند که آب روح حیاته. بزرگشون زنی بود با چشمانی به عمق دریا و زبانی که مثل نسیم میوه‌ها رو می‌لرزوند.
مرتضی کفزاده هستم.
نادر نصیری هستم.
من
علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. کاظمی هستم از گروه جهادی پردیسان. گنده کارهایی که در قالب کار جهادی اگر بخوام تعریف کنم، اول تشکیل کار گروه جهادی بوده. گروه های جهادی تشکیل دادیم، قرارگاه محله تشکیل دادیم که اسم قرارگاه محله رو به عنوان شهید مقاومت خود همین جنگ 12 روزه گذاشتیم به نام شهید سجاد مرادی نژاد. توی کارهای جهادی، گروه های جهادیمون، عنوان هایی که میتونیم اضافه کنیم در قالب کار جهادی بوده، سرکشی از خانواده نیازمند بوده، اهدای بسته معیشتی بوده به این خانواده ها، سرکشی از خانواده بوده که زندانی داشتن و ما بسته معیشتی به همراه خودمون برده بودیم و یک کمک هزینه بابت کرای خانه عقب افتاده خانواده داشتیم، تهیه لباس و پوشاک خانواده پرجمعیت داشتیم در طرح همیار مادر، که طرح همیار مادر اینطوره که ما تو محل خانمای باردار و خانمهایی که تازه زایمان کردن رو شناسایی میکنیم، هم بسای معیشتی کمکشون هستیم، هم اگر که مادر اینجا غریب باشه کسی را نداشته باشن، گروه جهادی اونجا کمک این مادر هستن و برای نظافت منزلشون یا اینکه کمک باشه به نگهداری اون بچه، گروه جهادی اینجا همکاری میکنن، همیار مادر هستن. کلاس‌های تابستونی برگزار شد. توی کلاس‌های تابستونی کنار کلاس‌ها امیدبخشی و امید رو به بچه‌های این کلاس تابستونی ما قطره چکانی به خورد این بچه‌ها دادیم که بچه‌ها روحیه بگیرن، که همین روحیه رو بچه‌ها بتونن ببرن تو خانواده اعلام کنن، به مادر بگن. یعنی از بچه‌ها ما خواستیم که اینجا ما هر صحبتی در مورد امید بخشی، در مورد اینکه اگر اتفاقی تو این 12 روز ما داشتیم، بحث امید چیز مهمتریه، که اینا رو بچه‌ها انتقال بدن به خانواده. در قالب کارهای جهادی تنیه پوشاک ها برای خانواده پر جمعیت داشتیم، در قالب تنیه همیار مادر به دستور رهبری که فرموده بودن که دعای توسل، سوره فر و دعای چهارپنج سجده سجادیه زیاد خونده بشه تو اماکن عمومی و مساجد و هیئت‌ها، برگزاری این برنامه هم داشتیم. یه پویشی داشتیم به اسم لقمه‌های مقاومتی که برای نیروهای گشت بود. هر هفته یه پایگاه تقبل می‌کرد. این شامل حال ما هم بود. خدا رو شکر روزی بچه‌های ما، گروه جهادی ما هم بود. هر شب برای بچه‌های گشت غذا تهیه می‌کردیم. بعد روی این غذا رو یه جمله کوتاهی می‌نوشتیم که دست بچه ها میرسید. بچه ها انرژی میگرفتن، نیرو میگرفتن، بازخوردش رو برای ما میفرستادن، ما هم اینجا انرژی میگرفتیم و انگیزه میگرفتیم برای ادامه کار. کارهای تبیینی داشتیم تو مجتمع ها، توی خود مساجد، این برنامه تو مسجد امام محمد باقر زیاد اجرا شد، جهت کار تبیینی بود، بحث امید بخشی و بحث امید به محله بود که این انرژی رو بگیرن، این امید رو بگیرن که دشمن حریف این مردم ایران نمیشه، نمیتونه حریف باشه. آمادگی داشتیم برای خدای نکرده اگه اتفاقی بیفته، محله رو آماده کردیم، پویا کردیم.
حیرت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درام، پروانه شو پروانه شو. رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درام، پروانه شو پروانه شو. سوی مستان می‌روی، مستانه شو مستانه شو مستانه شو. Thank you.
چون جان تو در هوا شد جان تو
جان
هوا زفسان یه شیرین ما فانی شو و عاشقان
افسان شد افسان شد
افسان شد
دیلت رهد آن
دشته ها کن
دشته ها دیوانه شد
دیوانه شد
من در دل آتش دارم پروانه شد پروانه شد
پروانه شد
پروانه شد
پروانه شد
بین این دو قبیله یک دره ممنوعه وجود داشت، محل عبور آب که حالا یک ویرانه سنگی و پر از گل و لای بود. هر دو قبیله دیگری رو مقصر خشکسالی و قحطی می دونستن. آهنگرا می گفتن کاشفا آب رو تو مزارع خودشون هدر می دن و زمین رو لجنزار می کنن و کاشفا می گفتن آهنگرا با شکستن کوه راه آب رو مسدود کردن. خلاصه روزها گذشت و دره تشنه شد. رودخونه زرین فقط یک نهر کوچیک شده بود که به سختی می جوشید. خشکسالی کم کم گرسنگی را آورده بود. اولین باری که یک کودک از تشنگی در کنار جویبار خشک افتاد، کیومرس که سر تا سر دره را میگشت، دست به سینه گذاشت و نالید. گفت اینجا پایان ماست. اما اون زن مهربون که از ایل کاشفان بود، در حالی که دونه های باقی مونده ی غلات رو در کوزه جمع می کرد، با چشمانی نمناک گفت شاید پایان نباشه، بلکه آغاز یک حقیقت بزرگ باشه. پسر کیومرس آریو، جوانی 20 و چند ساله با قلبی روشن اما ذهنی سرگردان بود. برخلاف پدرش همیشه کنجکاو بود و به مرزهای دره ممنوعه نگاه می کرد. یه شب وقتی ماه کامل بود، آریو تصمیم گرفت که مخفیانه از مرز بگذره و به سمت دره ممنوعه بره. در بین تپه‌های خاکی و سنگ‌های لیز با اون زن مهربون که اسمش سارا بود روبرو شد. سارا در حال بررسی لایه‌های خاک در پایین دست بود. اونا ابتدا با هم دشمنانه برخورد کردند، اما وقتی آریو نشون داد که پدرش قصد داره با چکش‌های بزرگ سنگ‌های بزرگ رو به داخل رودخونه بندازه تا مسیر جدیدی بسازه، سارا متوجه خطر بزرگتر شد. اگه سنگ ها رو تو آب بندازه، نه تنها آب بر نمی گرده، بلکه زمین رو برای همیشه نابود می کنه. آریو با تعجب گفت می دونین سارا خانم، پدرم میگه آب باید زنده بشه، اما راهشو نمی شناسه. سارا به آرومی گفت آب فقط نیاز به یک مسیر داره، اما من شنیدم که یه غار مخفی در دل کوه وجود داره که آب ازش سرچشمه میگیره، اما ورود اون به غار نیاز به شکستن دیوارهای سنگی داره که کاشفان نمیتونن و سنگ دراشا هم نمیخوان کمک کنن. اون شب زیر نور ماه اونها یک تصمیم عجیب گرفتن. اونا باید با هم متحد میشدن. آریو به سارا خانم قول داد که پدرش رو قانع میکنه. سارا هم به آریو قول داد که دانشش رو با اونها به اشتراک بذاره. اونها با هم دیگه قسم خوردن که سنگ و بذر یکی بشه. به
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تمام این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم گفتم:
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
از بچگی تا حالا هیچ وقت یاد ندارم که مادرم به اوضاع و شرایط زندگی گلایه کرده باشه. هر وقت تو مسیر زندگی به مشکلی برمیخوردیم، تنها چیزی که به زبون مادرم میومد دعا بود. من این رفتار مادرم رو دوست داشتم و تحسینش میکردم، ولی نمیدونستم چطور میشه اونطور عمل کرد. من که همچین توانایی در خودم نمیدیدم، واسه یه همین یه روز که بابا به خاطر بیماری قلبی بیمارستان بستری بود و مامان دست به دعا برداشته بود، رفتم کنار سجادش. قبول باشه مامان، انشالله که بابا هم زودتر خوب بشه و برگرده پیشمون. مامان آمینی گفت و ازم پرسید: چی شده؟ یادی از من کردی؟ منم ادامه دادم: مامان جونم، من همیشه به یاد شما هستم. راستش میخوام ازتون یه سوالی بپرسم. توی تمام بالا و پایینای زندگی هیچ وقت ندیدم غر بزنید یا گلایه‌ای داشته باشید. تو اینطور شرایط همیشه فقط دهنتون به ذکر و دعا و مناجات چرخیده. میشه بگی چطوری میتونی اینطوری باشی؟ مامان گفت: دختر عزیزم، گلایه کردن و غر زدن تو این شرایط یعنی خدای نکرده اعلام نارضایتی از خداوند، و منم شرم میکنم از اینکه بخوام پیش خدایی که این همه بهمون نعمت داده گلایه کنم و از خدایی که خیرمونو میخواد شکایتی داشته باشم. با حرفاش منم دلم آروم شد و فهمیدم اگه طرز فکر آدم درست باشه، اعمال و رفتارشم درست میشه.
امام علی علیه السلام فرمودند: کسی که برای دنیا غمگین باشد از قضای الهی ناخشنود است، و آن کس که از مصیبتی که به او رسیده شکایت کند از پروردگارش شکایت کرده است، و کسی که در برابر ثروتمندی به علت ثروتش تواضع کند دو سوم دین خود را از دست داده است، و کسی که قرآن بخواند و پس از مرگ وارد آتش دوزخ گردد از کسانی بوده است که آیات خدا را استهزا می کرده. وان کس که قلبش با محبت دنیا پیوند خورده سه چیز او را رها نخواهد کرد: اندوه دائم، هرسی که هرگز او را ترک نمی کند، و آرزویی که هیچگاه به آن نخواهد رسید. حکمت 228 نهج البلاغه.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نوشت. از کجای باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر.
به کاری از دل گل گل برایی در زمستان در بهاران زیر باران گل به کاری گر بخواهی گر نخواهی باغ باغ روزگاری سرنش را باید از سرنش شاید این بار کمی بهتر عاشقی را غرق در باور منش قصه ها را به سنی دیگر منش از کجا این باور آمد که با گر روید سر بر نگردد سر گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گره از سر گذاشتن سر نوشتت سر گذاشتن.
خلاصه آریو به قلعه سنگ تراشان برگشت، تمام شب رو سعی کرد که پدرش رو متقاعد کنه. کیومرس میگفت تو نمیفهمی، اونا دشمنای ما هستن، ما هرگز نمیتونیم باهاشون متحد بشیم. اما آریو ادامه داد که اگه ما متحد نشیم هر دو قبیله توی این دره خشک از بین میریم، ما توی یک جا داریم زندگی میکنیم، سود و زیان به هر دومون میرسه، نه فقط یکیمون. از طرفی هم سارا با اعضای کاشفان داشت صحبت میکرد. اونا ابتدا مقاومت کردن، اما وقتی دیدن که خشکسالی داره بچه هاشونو میکشه به پیشنهاد آریو و سارا تن دادن. روز عملیات خورشید مثل آتیش میتابید. صدها نفر از دو قبیله در کنار هم ایستاده بودن. کیومرث با چکش در دست و سارا با بیلچه. در برابر دیوار عظیمی که از سنگ بود و ورود به غار مخفی رو مسدود کرده بود، آریو و سارا وسط ایستادن و گفتن امروز ما نه سنگ تراش هستیم و نه به عذر کار، ما انسان هستیم، دست در دست هم. بعد همزمان چکش ها و بیلچه ها به سنگ خوردن. صدای که برخورد فلز به سنگ مثل موسیقی یک ارکستر بود. سنگ تراشا با قدرت سنگهای بزرگ رو میشکستن و بزرکارها هم با دانش و هوش مسیر آب رو شناسایی میکردن و خاکها رو جا به جا. کار سخت بود، سنگها سنگین بودن و زمین سفت، اما اتحادشون کار رو آسون کرده بود.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم.